داستان مورد علاقه من افسانه برج بابله. یه روز مردم تصمیم میگیرن یه برج بلند بسازن تا به خدایان برسن. اما این بلند پروازیشون خدایان رو نگران میکنه و وقتی پیشرفتشون رو میبینن بهشون زبونای مختلف میدن تا دیگه حرف همدیگر رو نفهمن. یهو همه کلمات بیمعنی میشن. هرج و مرج به وجود میاد و ساخت برجم نیمه کار میمونه و آدم ها از هم دور میشن و بعد روی زمین پخش میشن. اما یه لحظه‌ای هم هست که توی زندگی احساس میکنی داره برعکسش اتفاق میفته. مثل روزی که خبر کشته شدن مهسا اومد. من، سارا، اون روز رفته بودم دانشگاه. هنوز ترم شروع نشده بود. از دور میتونستم ببینم کلی آدم جمع شدن و دارن شعار میدن. ایستاده بودم و داشتم از دور نگاهشون میکردم. دوستم کنارم ایستاده بود. صداها همینطور بلند و بلندتر میشدن. اون از انگار حس کردم که گم شدم رو پیدا کردم. رومو کردم طرف دوستم، گفتم که یه ماست داری بهم بدی و بعدش رفتم توی دل جمعیت. از ته حلقم که داشت میسوخت، از ته دلم فریاد میزدم زن زندگی آزادی. و از یه جایی زیر پوستم، روی گوشت تنم، شاید همون جایی که خاطرات آدم منتظرن تا بهشون نگاه کنی، انگار یه چیزی داشت فوران میکرد. هر کسی اونجا بود انگار برای اون خشم و اون بغض یه دلیلی داشت، یه دلیل شخصی، و منم داشتم به زندگی خودم فکر میکردم. شباهتشون به این شعارها و کنار هر کدوم از این شعارها یه تیکه از اتفاقاتی که برام افتاده بود رو میچسبوندم. حس میکردم اون آدم ها برای منم هست که اونجا جمع شدن و منم برای اونا. برای هزارمین بار چیزایی رو مرور میکردم که من رو به اون لحظه رسونده بودن. از اون شبی شروع کردم که پدرم من و خواهرم رو از خونه بیرون کرد.
لا 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 دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلبو میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه می ناله، نخوابارم گل بی خار و بی کینه، نمی بینی نشسته گل تو سینه، آخه بارون که نیست رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گل دشمن گل لادن، که پوسته شیر پوسته سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر، دلیل تا سپیده رفتن و رفتن.
اون شب با عجله خودم رسونده بودم خونه تا دیر نرسم. من همیشه باید قبل از این که هوا تاریک می شد خونه می بودم و همیشه هم سعی می کردم که اینو رعایت کنم. ولی دقیقا نمی دونم که چرا. یعنی هیچکی نمی دونه. و ولی همیشه فکر میکنم که یه ربطی به قضیه ماهی داره. قضیه ماهی داستان یه مردیه که از همسرش میپرسه که چرا موقعی که میخوای ماهی سرخ کنی توی ماهی تابه سر و دمشو جدا میکنی. زن میگه نمیدونم، من از مامانم یاد گرفتم. مرد میره سراغ مادر خانومش، همین سوالو میپرسه ازش و مادر خانومش در جواب میگه که نمیدونم پسرم، منم از مامانم یاد گرفتم. مرد میره سراغ مادر بزرگ خانومش و همین سوالو دوباره میپرسه. مادر بزرگ خانومش میگه که به خاطر این که اون قدیما ماهیتابمون کوچیک بود، باید سر و تهشو میزدیم تا توی ظرف جا بشه و بشه سرخش کرد. داشتم میگفتم اون شب همه چیز توی خونه ما عادی بود، توی اون خونه‌ای که مقررات خودشو داشت و منم سعی میکردم که مقرراتش رو رعایت کنم. قبل از تاریکی هوا هم رسیده بودم خونه. 2 ساعت بعدش بابام با عصبانیت در اتاقم رو باز کرد. برای من عجیب نبود. توی خونه ما طبیعی بود که بابام سر یه چیزی عصبانی بشه، یکم تشر بزنه و ما هم بگیم چشمو بره. ولی اون بار وقتی با اون شدت در رو باز کرد و قدمای محکم برداشت اومد سمتم، میتونستم حدس بزنم که قضیه چیه. صورتش 10 سانتی صورتم بود، جوری که میتونستم نفساش رو که از عصبانیت مثل تنور بود روی صورت خودم احساس کنم. گوشیشو گرفت توی صورتم و یکی از عکسای اینستاگرامم رو نشونم داد. یه دونه از اون عکسا بود که بابام ازش خوشش نمی اومد، ولی برای من یه عکس معمولی بود. بعد داد زد که تو آبروی منو بردی، این چیه؟ من هیچ جوابی نداشتم. می دیدم صورت بابام داره قرمز و قرمزتر میشه. بعد شروع کرد هر چی دلش خواست گفت. یه سمتشو وصل کرد به مادرم و اینکه منم مثل اون سربران نیستم و سمت دیگه‌اش رو به اینکه دوستاش بهش گفتن بی غیرت. نمیدونم چطور اینطوری شد، ولی حتی یک کلمه هم حرف نزدم. تمام مدت گوش کردم و توی دلم داشتم به خودم میگفتم که ساکت باش سارا. اون که نمیفهمه چی میگی. توضیح بدی، بحث کنی فقط بدتر میشه. هیچی نگو. و بابام داشت توی اتاق میچرخید، داد میزد و هر چند لحظه هم انگشتش رو سمت من میگرفت. هیچ کلمه ای از اون صحبت ها یادم نمیاد. توی ذهنم مثل اصواتی بودن که بلند بلند داشت میگفت و من سردر نمی آوردم. بین ما 1000 کیلومتر فاصله بود و انگار اون هر بار یه راهی پیدا میکرد تا من رو برگردونه به اون اتاق و بیشتر تأخیرم کنه. بالاخره بعد از 30 دقیقه اولین جمله‌ای که بین اون صداهای محو تونستم بفهمم این بود: تا فردا ظهر همه وسایلتو جمع میکنی و میری. فردا که برگشتم خونه نباشی. بعد انگشتش رو گرفت پایین. چند از همون جا ایستاد، بعد چرخید و از اتاق رفت بیرون. یهو معنی همه چیز از دست رفت. انگار اون لحظه اونجا حس خونه دیگه برام نداشت. فقط آجر و سنگ و تیر و تخته بود. پشت سرش آرزو خواهرم که 4 سال از من کوچیک‌تر اومد پیشم. بهش گفتم در اتاق قفل کن. خیلی ترسیده بودم. این اتفاقا مال یه زمانی بود که چند بار پشت سر هم خبر کشته شدن دخترها به دست پدرشون پخش شده بود. اون لحظه نگاهم به در بود که نکنه دوباره برگرده و یه اتفاقی بیفته. به خودم میگفتم شاید اون پدرهایی که دختراشون رو کشتن هم هیچ وقت فکر نمی کردن که یه روزی از پس این کار بر بیان. و چند لحظه بعد بابام پیدا شد. با مشت میکوبید به در و داد میزد. میگو همین الان کلیدای خونه رو بده. خواهرم رفت از زیر در کلیدا رو بهش داد. ولی بازم میکوبید به در و میگو باز کن ببینم درو. من نیمخیز لبه تخت نشسته بودم. هرچی آرزو بهش میگو برو بخواب، فردا صحبت میکنیم. نمیرفت. من داد زدم که چرا اینجوری میکنی؟ الان زنگ میزنم پلیس. اون بلند بلند خندید و گفت خب بزن. گوشیمو از بالای تخت برداشتم. عددارو محو میدیدم. واقعا از سر لجبازی نبود. خیلی خیلی ترسیده بودم. اونم گفتن که مأمور میفرستن. یکم بعدش زنگ در خونمون رو زدن. مأمورم به هر بهونه‌ای بود بابامو کشون پایین ساختمون تا باهاش صحبت کنه. منم از فرصت استفاده کردم و دو تا کوله و یه ساک برداشتم و هرچی لباس زمستونی بود چپوندم توش. اون موقع پاییز بود. دیدم آرزو هم داره همین کارو میکنه. بهش گفتم تو کجا میای؟ و منم دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. منم میام. نمیدونستم چی بهش بگم. به نظر خودم توی دلم اسم کردم که داره کار درستی میکنه، ولی انگار این مسیر نامعلوم رو برای اون نمیخواستم. خارش کم فکر کردم، گفتم مطمئنی؟ سرش رو تکون داد و وسایلش رو جمع کرد. در اتاق رو باز کردیم. بابام که پایین بود، نامادریمم داشت توی خونه قدم می زد و هیچی نمی گفت. اما دنیا، خواهر 6 ساله شیرین من یه گوشه نشسته بود و داشت گریه می کرد. تخت‌ترین اتفاق اون شب خدافظی نکردن با دنیا بود. اون زمانی که نامادریم دنیا رو حامله بود، من هیچ حسی بهش نداشتم. یادم اون صبحی که دنیا به دنیا اومد، یکی از فامیلامون زنگ زد که بهم تبریک بگه. وقتی دیدید که من هیچی نمیگم، ساکتم، گفت برو بیمارستان ببینش. مهرش به دلت میفته. و من که 2 ساعت بعد توی بیمارستان دیدمش، واقعا مهرش به دلم افتاد. عشقش تمام وجودم رو پر کرد. دروغم نگفتم که اگه بگم تو این 6 سال به اندازه مادرش توی بزرگ کردنش تأثیر داشتم، نقش داشتم. اولین لبخندش رو یادمه، اولین باری که حرف زد، اولین باری که از روی تخت قل خورد، همه شبایی که بیدار می شد منم بیدار می شدم. زمه روزایی که یه کار جدید می کرد فیلم و عکس داشتم. حالا باید با 3 تا ساک و کوله توی دستم فقط نگاش می کردم و در پشت سرم میبستم، بدون این که بدونم دفعه بعدی که میبینمش چند سال دیگه است. با آرزو رفتیم دم در. دیگه 1 شده بود. بابام داشت با پلیس حرف میزد. ما رو که دید یهوروشو برگردون بلند و یک کنایه داد زد که برید به سلامت. و ما همینجور راهمون رو کشیدیم رفتیم. از کوچه که پیچیدیم پایین، مأمور پلیس رو موتورش اومد سمتمون و گفت که اینجا نمونید، این موقع شب خفتتون میکنن. و بعدش فرمون رو پیچوند و رفت. من و آرزو گوشیامون رو درآوردیم و شروع کردیم به زنگ زدن. خیلی دیر بود، به دوستامون، به هر کسی که فکر میکنیم شاید یه شب بتونیم پیشش بمونیم و اون موقع بیداره. بالاخره یکی از دوستای آرزو گوشی رو برداشت و گفت که بیاین اینجا، ما هم یه ماشین گرفتیم و رفتیم. رسیدیم اونجا، آرزو مدام گریه میکرد. دوستش به بابام بد و بیراه میگفت، مامان دوستش دلداریمون میداد، میگفت که باباتون فردا زنگ میزنه، برمیگردین خونه، چیزی نشده. من اما یه حس عجیب تری داشتم. اصلا گریه نمی کردم، فقط زل زده بودم به در و دیوار، هیچی نمی گفتم. شب موقع خواب خوشحال بودم. یه خوشحالی همراه با نگرانی داشتم. از یه طرف داشتم فکر میکردم که بالاخره ما هم یه شب خونه دوستمون موندیم. از یه طرف دیگه داشتم فکر میکردم که بعدش میخوایم چیکار کنیم؟ حالا چی میشه یعنی؟ داشتم به بابام فکر میکردم. اینکه بابام همیشه اینجوری نبود. اینکه ما هم روزایی رو با هم گذروندیم که خیلی با این روزا فرق داشت.
نخوابارم گل بادوم ناباوا گل دلناز و که خسته گل پرپر نگو باده ولایت پرپرت کرده دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر دوباره قد بکش تا اوج فواره نگو این ابر بی بارون نمیذاره مجلس یاره دلاور نشکن از دشمن. ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نذاشتن هم صدایی رو بلد باشی، نذاشتن حتی با هم دیگه بد باشی. کتابای سفید و دوره می کردی که فکر شب کلاهی از نمد باشی.
من دوران کودکی خوبی داشتم. پدر من فقط 17-18 سالش بود که منو دید. بعدم نمیاد هیچ وقت در مورد زمان تولدم وقتی منو توی بیمارستان دید صحبتی کرده باشه، ولی عمه‌هام عکس جوانیاشو که من بغلش بودم نشونم میدادن و میگفتن بابات اون روز خیلی خوشحال بود. پدرم پدر متفاوتی بود. البته خب اگر غیر از اینم بود باید باعث تعجب میشد، چون پدر بودن رو از کسی یاد نگرفته بود. وقتی بابام 2 سالش بود پدرش رو از دست میده و وقتی بزرگتر میشه همه بهش میگن پدرت ماموریته، بهش نمیگن پدرت فوت شده. یه روز که پدرم با دوستش توی مدرسه‌شون دعواش میشه، میره شاخوشونه میکشه که صبر کن بابام از ماموریت بیاد، اون موقع حالیت میکنه. و این دوست پدرم هم نه میذاره نه بر میداره، به بابام میگه که ماموریت چی؟ تو که بابات مرده. بعدش یه روز خودش و همون رفیقش دور از چشم همه با هم میرن قبرشم پیدا میکنن. نمیتونم تصور کنم که بابام اون لحظه چه حسی داشته. مردن آدمایی که توی ذهنمون میسازیمشون قد مردن آدمای واقعی میتونه دردناک باشه. من برای اون لحظه تلخ، برای اون همه بیپدری، برای اون همه حس غریبی و تنهایی تا ابد میتونم به پدرم حق بدم. پدرم برای اینکه زندگی خوبی بسازه همه تلاشش رو میکرد. بعضی موقع از رو دست بقیه تقلید میکرد، بعضی موقع از خودش ابتکار به خرج میداد و سعی میکرد که بابای خوبی باشه. اون موقعی که تقلب میکرد معمولا نتیجه خوبی نمیگرفت، ولی اون موقعی که خودش بود و خلاقیتش خیلی عالی بود. وقتی بچه بودیم پدرم آدم خاصی بود، تعارفات الان نداشت، از ترس آبرو رفتارش عوض نمی‌شد. همون موقع من 5 ساله رو سوار دوچرخه می‌کرد و توی شهر می‌چرخوند و برام بستنی می‌خرید و برای اینکه خنده من رو ببینه هر کاری می‌کرد. واقعا امان از اون خاطرات. چقدر حیف، چقدر دور، چقدر وهم‌آلود. هر چیزی که از پدرم انسان و بابای خوبی می ساخت، سنت و جامعه به قهقرا کشوند. انگار که بابام نمی خواست اونطوری باشه ولی مجبور بود. تو کوچیک بودیم بابام ما رو آزاد می زاشت، برای ما شخصیت قائل بود و حتی بابامون مشورت می کرد. ولی برای من قشنگترین قسمتی که در مورد پدرم اون زمان وجود داره قدرت انتقال مفهوم بود. من هنوزم معتقدم که اگه زندگی پدرم یه جور دیگه بود میتونست معلم و استاد خوبی بشه. هر چیزی رو با حوصله توضیح میداد. توی ذهنمون سوال میکاش، تشویقمون میکرد جوابا رو پیدا کنیم. بابام دلش میخواست که ما آدمهای بزرگی بشیم. اما زمانی که انگار وقتش شد که تربیتش رو پس بدیم، میخواست ما رو توی یه ماهیتابه کوچیک جا کنه. یا حداقل اینطور فکر میکرد که باید این کار رو بکنه. این از بابام. دوست دارم از مادرم هم صحبت کنم، ولی چیز زیادی این بین نیست. مادرم بیشتر از هر چیزی قوانین خانم بودن رو بهمون یاد داد. خیلی هم به درد نخورد. من خیلی زود تعریفای خودم از زن بودن رو وارد زندگیم کردم. مادرم وقتی 9 سالم بود از پدرم طلاق گرفت. شروع بامزه ای هم داشت. البته الان بامزه است. چون از دور نگاهش میکنم. نگاه اون شب. شب بابام صدام کرد، رفتم توی هال، دیدم که کنار هم دیگه نشستن. مامان و بابام خیلی آروم بودن. روبروی من به پشتی تکیه داده بودن و نور زرد توی پذیرایی یه سایه عجیبی رو صورتشون انداخته بود. اختلافاتشون رو دیده بودم، دعواشون رو دیده بودم. ولی منم فکر نمی‌کردم اون شب ازم بپرسن با کدوممون می‌خوای زندگی کنی. الان که بهش فکر می‌کنم می‌بینم که چقدر سوال خنده‌داریه اصلاً. با کدوممون می‌خوای؟ مثل اینه بخوای سر یه گوسفند رو ببری ازش بپرسی که پپسی می‌خوری یا کوکاکولا. اصلا یادم نمیاد اون شب چه انتخابی کردم. پروسه بعد از این گفتگو رو هم یادم نمیاد. فقط یادم یک ماه بعد مامانم اومد، وسایلش رو جمع کرد و رفت. من خیلی ترسیده بودم. اما یه سال بدون مادر گذشت. راستش هیچ اتفاق وحشتناکی نیفتاد. جز یه چیز. اینکه من به شدت اعتماد به نفسم رو از دست دادم. قبل از این که کسی قضاوتم کنه خودم رو قضاوت می کردم. اون یه سال، سال عجیبی بود. همه دنیای من شده بود بابام. مدام می ترسیدم که یه چیزیش بشه. شبا یواشکی می رفتم بالای سرش. می رفتم به قفسه سینش نگاه می کردم ببینم که تکون می خوره یا نه، نفس می کشه یا نه. بعدش که خیالم راحت شد می رفتم دوباره می خواب. یه سال بعد از طلاق، عمم سوزنش گیر کرد توی زندگی ما که باید برای بابام زن بگیره. میگفت بچه ها بدون مادر نمیتونن بزرگشن. بازم بابام صدام کرد، رفتم توی پذیرایی و قضیه رو به هم گفت. واقعا فقط گفت که میخوام ازدواج کنم، هیچ سوالی نپرسید. اینو میگم چون هر موقع یک از اعضای فامیل منو میدید، یا میگفت که چه کار خوبی کردی به بابات اجازه دادی زن بگیره، یا میگفت که چرا به بابات اجازه دادی زن بگیره. زن بابام فقط 6 سال از من بزرگتر بود. تصور کنید که اون شب، شب عروسی، یه داماد 30 ساله، یه عروس 16 ساله، یه دختر 11 ساله و یه دختر 7 ساله جلوی دیوار آذین بندی شده نشستن و به بقیه نگاه میکنن. من لبخند میزدم و الان به همه سکوتی که پشتش احساسات خفه شدم پنهون شده بودن لعنت میفرستم. من نمیخواستم عروسی رو به هم بزنم، ولی میتونستم حداقل احساساتم رو بگم. اون شب هی به صورت بابام نگاه میکردم تا ببینم میشناسمش یا نه. از فردای روزی که زن پدرم اومد خونمون هم بهش گفتم مامان، هم به خاطر اینکه غریبی نکنه، همین که بابام خوشحال بشه، و هم به خاطر اینکه کلمه مامان برای من معنی والایی نداشت. با هم دیگه خوب بودیم. چارتایمون با هم دیگه، البته تا یه جایی. اتفاقی که بعد از ازدواج مجدد بابام برای من افتاد، شبیه یه اتفاقیه که سر یه آدم غیر سیاسی توی کشور پر از سیاست و دست‌های پشت پرده میفته. یه روز پا میشی میبینی خیلی چیزا تغییر کرده. به خودت میگی چرا؟ و اصلا ازش سر در نمیاری. منم یه روز پا شدم دیدم که زن بابام بام قهر کرده. فقط تونستم گیر بدم به بابام که چرا زنت بام حرف نمیزنه. خلاصه اون یه مدت بین این قهر و آشتی‌های فراوون و سردرگمی‌های عجیب من فهمیدم بابام زنشو به زور قانع کرده بچهشو بندازه، چون سارا و خواهرش مثل بچه های خودش میمونن، پس بچه نمیخواد. مثلا اصلا من نبودم، ولی عواقب این اتفاقات برای من غیر سیاسی از دست دادن دوباره اعتماد به نفسم بود. و این یعنی این که من دوباره قضاوت کردن خودم رو از سر گرفتم. همیشه خودم مقصر میدونستم و بدتر از همه سردرگم شده بودم و به هر چیزی که باور داشتم شک کردم. یادم یه روز خواهرم رو کشیدم کنار و سر صحبت رو باش باز کردم و گفتم که تو فکر می‌کنی من مقصرم؟ با تعجب نگام کرد و گفت که معلومه که نه. نمیتونم بگم اون کلمه ساده نه چقدر منو به دنیای خودم برگردوند، چه بار سنگینی رو دوشم برداشت. فقط یه کلمه، نه. بابای من از وقتی بچه بودم طرفدار مکالمه کردن بود. همیشه میگفت که آدما با گفتگو میتونن مشکلاتشون رو حل کنن. ولی همینطور که ما بزرگتر میشدیم، از یه جایی به بعد بحثا از طرف پدرم به اینجا ختم میشد که تا وقتی که توی این خونه اید با قوانین من زندگی میکنید. حس عجیبی بود. یعنی این که ما خونه ای نداشتیم، فقط مستأجر با منتیم. اصلا خونه ما کجا بود؟
نگو رفتا هزار رفتا هزار مهتا، نگو کوتا دوباره به پریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، تقوای ما تسلیم و ایساره، نگو تقدیر ما صد تا گره داره، به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جستی رگی چیزی نمیاره، به پیغام کلاغای سیاه شک کن که شب جستی رگی چیزی نمیاره.
بازم بزرگتر شدن بدتر شد. فهمیدم بابام رفته سر وسایل و نامه‌ای که یکی از پسرای دانشگاه بهم داده بود رو خونده. بارها باید معذرت خواهی میکردم. من سالها توی خونه زندگی کردم که گوشی تلفنم چک میشد. مسیر بیرون رفتنم بعد از گزارش دقیق بازم تحت تعقیب پدرم قرار میگرفت. بازجویی‌های حقارت‌آمیز صرف تعیین محدودیت‌ها تموم نمیشد. و من برای اینکه کمی نفس بکشم استاد دروغگویی شده بودم. هر کاری که میخواستم بکنم، هر کار ساده‌ای که میخواستم بکنم، اول باید دروغشو میچیدم. دیگه خودم نبودم. فقط فهمیدم که خیلی خسته شدم. نه اجازه میدادن مستقل باشیم. نه اجازه میدادن خونه رو خونه بدونیم. نه اجازه میدادن قوانینشو درست اجرا کنیم. نه اجازه میدادن قوانینشو عوض کنیم. نه اجازه می دادن بمونیم و نه اجازه می دادن بریم. توی این برهه از زندگیم فکر می کنم که سرنوشت آدم دست خودشه، ولی نه دست خودش. دست افکاری که توی ذهنش جوونه می زنه. برای همینم بود که زودتر از خواهرم یا حتی پدر و زن پدرم قبول کردم که این اتفاق افتاده و باید رو به جلو حرکت کنم. باید رو به جلو حرکت کنم چون خبری از برگشت نیست. من اول از همه توی سرم مستقل شدم و همه اتفاقا به سمتی رفت که ما از خانواده جدا بشیم. برای همین وقتی اون شب رسید و بابام از خونه انداختمون بیرون با 4 تا ساک و کوله توی خیابون، توی دلم گفتم که خب مگه همین رو نمیخواستی؟ بچسبش. بر نگرد جایی که تحقیرت میکنن. بر نگرد جایی که هویت نداری. بر نگرد جایی که آینده ای نیست. و منم بر نگشتم. ولی حس کردم که بابای بچگیم رو از دست دادم. خواهر کوچیکم دنیا رو رها کردم و زدم بیرون. اینو خوب می دونستم که آدم ها محصول زندگی روزمره شون نیستن. آدم ها محصول دوره های زندگی شونن که شبیه روزمرگی شون نیست. مثلا دوره بارداری، دوره سربازی، دوره‌ای که زیاد سفر میرن، دوره‌ای که بازی پوکر یاد میگیرن، دوره‌ای که لیسانس میخونن. فاصله یه ماهه بین خونه پدر بودن تا خونه خودمون رو داشتن برای من همون دوره بود. دوره‌ای که بهش میگم دوره دوستام. فردای اون شبی که خونه دوست خواهرم موندیم، رفتیم خونه یکی دیگه از دوستامون، بعد از اون خونه یکی دیگه از دوستامون، بعد یه دوست دیگه، و کلی دوست شاکی داشتم که اعتراض میکردن، میگفتن که چرا پیش ما نمیایید. بعد هر کسی هر جوری میشد کمکمون میکرد، یکی بهمون جا میداد، یکی راهنماییمون میکرد، یکی گوش شنوا میشد، و هر کسی که ماجرا رو میدونست هر روز حالمونو میپرسید. این اصلا چیز کمی نیست، چون من اون دوره علارغم حس رهایی که داشتم به شدت هم افسرده بودم. من اصلا یادم نبود که انقدر دوستهایی دارم که زندگی من براشون مهمه و فارغ از فاصله مکانی گرمای وجودشون رو به هم میرسونن. یادم یکی از اون روزای بعدش یه بارون شدید گرفته بود. منم خیلی مستعصل بودم. گوشیمو نگاه کردم و دیدم یکی از اون دوستا که همیشه مدیونشم، بی هوا همین جوری بدون مکالمه به من پیام داده که سارا نترس. روزگار ترس رو بو میکشه. نترس. برای من انگار حقیقت همین بود. حتی بعدها اون روزایی که برای اعتراض میرفتم توی خیابون، وقتایی که میترسیدم این جمله رو با خودم مرور میکردم. از اون روز به جای اینکه خودم رو سرگرم کنم، مشغول کنم که متوجه شرایط نشم و نترسم، سعی کردم که نترسم و شرایط رو تغییر بدم. اما اون هفته های اول خیلی دلم میخواست که بدونم چی شد که اینجوری شد. چرا پدرم من از خونه بیرون کرد اصلا؟ اون زمان بعضی از آشناهامون سعی کردن با بابام صحبت کنن، ولی اون تصمیمشو گرفته بود و اصلا ما رو نمیخواست. حتی با مادرم تماس گرفته بود، رأی مامانم هم زده بود که قبولمون نکنه، و مامانم هم دقیقا همین کارو کرد. یه روز صبح مامانم پیام داد که من نمیتونم که پذیراتون باشم، بمونید پیش باباتون. من انتظار بیتفاوتی داشتم، ولی انتظار نفرت رو نه. یادم اون سال بارون مثل سیل میبارید. من و خواهرم تو هر جا به جایی باید کلی ساک و کوله رو زیر بارون با خودمون بار میزدیم. و من هر لحظهش به بابام فکر میکردم. به این فکر میکردم که اونم به ما فکر میکنه اصلا. بعد از اینکه پیام مامانم رو دیدم، گوشیمو بستم و نشستم گریه کردم. یه روبی گریه کردم و بعدش یه 10 دقیقه فکر کردم و میدونستم که نمیتونم و وقتشو ندارم که تا آخر عمرم گریه کنم. زنگ زدم یکی از دوستام که میخواست خونشون رو اجاره بده، بعد گفت خبر میدم، بعد دوباره یه رب بعد زنگ زد، کلی دلیل آورد که شرایطمون به هم نمیخوره، دوباره یه رب گریه کردم، 10 دقیقه فکر کردم و بعد دوباره تماس بعدی. این اتفاق 10 باری افتاد و من هر بار که ناامید میشدم گریه میکردم، حس میکردم که مثل یه تیکه آهنم که انگار توی این ماجراها داره یه چیزی ازم ساخته میشه، مثل موقعی که داره یه الماس درست میشه. اما تا شب چشای من شبیه 2 تا گلوله خونی شده بود از بس گریه کرده بودم و قصه خورده بودم. شبش خواهرم رو دیدم و دیدم صورتش خوشحاله، داره میخنده و همین خندش برای من یه دنیا ارزش داشت. و یکم بعدش هم دوستم بهم زنگ زد و گفت که یکم فامیلاشون میتونه خونش رو به ما اجاره بده. من میدونستم بالاخره یه دری باز میشه. ما خانوادمون رو از دست دادیم. ما یه پدر و مادر رو از دست داده بودیم. ولی خدا 2 تا خانواده دیگه بهمون داد. خانواده هایی که هیچ نسبت خونی باهاشون نداشتیم، ولی شاید مهرمون به دلشون افتاده بود. خانواده 2 تا از دوستامون که ما رو جوری پذیرفتن که با گذشتن 4 سال هنوزم اتفاقات مهم رو با هم دیگه جشن میگیریم و نمیذارن دلتنگ مفهوم خانواده بشیم. خونه رو که گرفتیم، اون 2 تا خانواده بهمون وسایل دادن. 2 تا خانواده پشت سر هم ما رو برای نهار و شام دعوت میکردن. من و خواهرم خوب میدونستیم که این کارشون برای اینه که از لحاظ مالی بهمون فشار نیاد. اون 2 تا خانواده سر هر مناسبت کوچیک و بزرگ میگفتن که بیاد کنار همدیگه جمع بشیم تا احساس تنهایی نکنیم. اون 2 تا خانواده تو مسائل کاری و غیر کاری دستمون رو میگرفتن و مینداختنمون جلو که اعتماد به نفسمون رو پیدا کنیم. اون 2 تا خانواده باعث میشدن که خودمون رو دوست داشته باشیم. مفهوم خانواده، وطن، خونه با آدما شک میگیره. من اینو با تمام وجودم تو اون زمان درک کردم. حالا که بعد از چند ماه داشتیم روی پای خودمون میستادیم و به قول خواهرم که میگفت نمردیم، وقتش بود که خودم رو پیدا کنم. همون زمان پناه بردم به نوشتن. مینوشتم و برای پدرم توی واتساپ سند میکردم و میدیدم که سین میکنه ولی هیچ جوابی نمیداد. توی نوشته هام از بچگیم مینوشتم، از ناراحتی ها و سردرگمی ها مینوشتم، از چیزایی که دوست داشتم بفهمم و بدونه می نوشتم. اون اولا شاید می خواستم متوجهش کنم یا شرمندش کنم مثلا. ولی بعد از یه مدت انگار برای خودم می نوشتم. و ماها و ماها همینطور گذشت، ما رشد کردیم و بیشتر جلو رفتیم. اون زمان برای خواهرم که وابستگی کمتری به بابام داشت روزا بهتر می گذشتن. من اما هنوز با یه چرای بزرگ توی زندگی مواجه بودم که توی کل زندگیم تأثیر میذاشت. اینکه چرا پدرم این کار کرد؟ چرا وقتی این کار کرد هیچ سراغی از ما نگرفت؟ مگه نه اینکه قبل از تاریک شدن هوا توی خونه بودن برای محافظت از ما بود؟ نه؟ مگه نه اینکه چک کردن تمام جزئیات زندگی ما برای خیر و صلاح خودمون بود؟ پس چجوری میتونست با خبر نداشتن از ما آروم بشه؟ صورت مسئله که پاک شد، همه چیزم حل شد. اما با همه این چراها و همه این احوالات، من تصمیم گرفته بودم که فقط آزاد نباشم، یه آزاد خوب باشم. بتونم همه کار بکنم ولی درست انتخاب کنم. بتونم درس نخونم ولی بخونم. بتونم کار شرافتمندانه انجام ندم ولی انتخاب کنم که انجامش بدم. بتونم یه گوشه بشینم و بلند پروازی نکنم اما انتخاب کنم که بلند پرواز باشم. بیشتر کتاب خوندم، بیشتر فیلم دیدم، بیشتر از تجربه بقیه استفاده کردم، بیشتر سعی کردم آدم خوبی باشم. اینا به هم خیلی چسبید چون خودم انتخابشون کردم. توی مسیرم اشتباهاتی هم داشتم. اصلا کیه که آزاد باشه و اشتباه نکنه؟ و با نوشتن اخت گرفته بودم. بازم هنوز می نوشتم و مرتب می فرستادم برای بابام. یادم یه بار از بچگیم نوشتم، از روزی که بابام بهم یاد داد که بهش اعتماد کنم و از بلندی بپرم توی بغلش و اونم بهم گفت که نترس. اما اون همچنان میخوند و جواب نمیداد. و من عصبانی بودم از همه چیز، چون روی روزایی میومد که فقط یه چای بیسکویت داشتیم برای خوردن. همونو میخوردیم و خودمون رو جلوی شومینه خونه گرم میکردیم. یادمه که اون یه سال اولش خیلی سخت گذشت. فکر کنم یه ماهی بود تو اون موقع که نمیدونم مریض شده بودم یا هزینه رفت و آمدم زیاد شده بود. پول زیادی توی کارتم نداشتم. رفتم مغازه که خرید بکنم که چشم افتاد به یه بسته سوسیس. بسته زیر نور یخچال داشت برق میزد. برش کردوندم تا قیمتشو ببینم. نمیتونستم بخرمش. گذاشتمش سر جاش. بعد برای شام یه بطری شیر برداشتم. وقتی رسیدم خونه همون شیرم نخوردم. نشستم روی زمین و گریه کردم و شروع کردم به نوشتن. با سرتیتر این که دیگه نمی بخشم. کل موضوع نوشتم این بود که ما این روزا رو گذروندیم و تو توی هیچ کدومش نبودی. این یکی نوشته رو تایپش کردم ولی برایش هیچ وقت نفرستادمش. حس کردم حالا حتی این دونستن بخشیده نشدن هم سهم اون نیست. دو سال بعدش شهریور 1401 زندگیمون تغییر کرده بود. جا افتاده بودیم، یه درآمدی داشتیم، من پروژه عکاسی می‌گرفتم، حتی توی چند تا جشنواره شرکت کرده بودم. رو پای خودمون بودیم. می‌رفتم دانشگاه و درس بخونم اما هنوزم گاهی برای بابام می‌نوشتم. تا اینکه ماجرای مهسا امینی پیش اومد. هنوز توی بخت خبر بودم که برای کاری باید میرفتم دانشگاه. هنوز کلاسم شروع نشده بود. یادم از مترو پیاده شدم، داشتم میرفتم سمت دانشگاه که دیدم همه دارن مسیر رو برمیگردن. پشت سرشون رو نگاه کردم، دیدم گاز اشکاور زدن. همونجا یه تاکسی رو نگه داشتم، سوار شدم تا اون مسیر رو رد کنم. توی دانشگاه قلقله بود. ما خیلی زیاد بودیم. حتی با خودم ماسک نبرده بودم. اصلا تصوری نداشتم اون موقع از این که کسی رو بخوان به خاطر تجمع توی دانشگاه بگیرن یا اتفاق خیلی بدی بیفته. اون اوایل هنوز قبش هم از بین نرفته بود که توی دانشگاه گاز اشکاور بزنن و فقط بیرون می‌زدن. فقط اون روز گاهی حراست با دانشجوها درگیر می‌شد. اون روز انگار همه بچه‌ها از خودشون پرسیده بودن که ما باید چیکار کنیم و همه پاشده بودن اومده بودن دانشگاه. به دوستم زنگ زدم که قضیه خیلی جدیه. پاشو بیا سمت انقلاب. خودم هم راه افتادم رفتم سمت در که خارج بشم. ما که می‌خواستیم بیایم تو 10 بار کارتمون رو چک کرده بودن که مطمئن بشن دانشجوییم و بذارن بیایم داخل. اما اونجا که داشتم میرفتم بیرون دیدم یه عده آدم همینطوری گروهی وارد شدن و نه کسی کارتشون رو چک کرد نه هیچی و فهمیدم برای سرکوب اومدن. تو فکر بچه‌ها و همکلاسیام بودم که الان با ورود اینا چه اتفاقی میفته، چون مشخص بود اومده بودن برای درگیری. رفتم توی خیابون. جف اونجا هم متشنج بود. از کنار چند نفر رد شدم که با باتون سرشون شکسته بودن و خون داشت ازشون میرفت. یه ذره جلوتر مردم داشتن سیگار توی چشه هم دیگه فوت میکردن. بعد من اومدم که دوباره برم سمت ایستگاه مترو. دیدم یه نیروی لباس شخصی یه دختره رو از پاش گرفته بود و داشت روی زمین میکشیدش و میبردش سمت ون. من رفتم سمتش که کمکش کنم، دستشو بگیرم یا یه کاری کنم که یهو زیاد شدن، از همه طرف اومدن و یکیشون منو هل داد که برو رد کارت و گنه تو رو میگیریم و منو فرستادن توی پیاده رو. از اونجا دور شدم، مسیرمو ادامه دادم تا اینکه دوستمو از دور دیدم. رفتم پریدم بغلش. خیلی ترسیده بودم اما اون از اصلا دلم نمیخواست برم خونه. همون مسیر رو ادامه دادیم که باز دوباره گاز اشکاور زدن. مردم در خونه هاشون رو باز گذاشته بودن و رفتیم توی پارکینگ قایم شدیم، ولی در خونه هنوز باز بود. چند تا نیروی نظامی رد شدن و یکیشون بلند گفت که در رو ببندین، الان میان پیداتون میکنن، قایم شید. برای خودمونم خیلی عجیب بود. در رو بستیم، یه دسته موتوری اومدن رد شدن و رفتن. بازم زدیم بیرون و خیابون انقلاب ادامه دادیم. مردم جای مختلف جمع شده بودن و بعضی روی بلندی ایستاده بودن و شعار می دادن. یکی از اونا یه دختر سیاه پوش بود. من خیلی اون صحنه اون روز رو توی ذهنم ای مرور می کنم تا ببینم واقعا اون کسی که اونجا دیدم، کسی که اونجا وایساده بود روی بلندی، نیکا بود یا نه. مطمئن نیستم، اما آدمای شجاع زیادی اون روز اونجا بودن. بعد دوباره اشکاور زدن تا مردم رو متفرق کنن. رفتیم توی کوچه پس کوچه ها. یه 5-6 نفری بودیم. انگار که تموم این خشمی که این یه مدت داشتم توی این چند سال یه جا جمع شده بود. خیلی عصبانی و ناراحت بودم، مخصوصا برای همه سختی هایی که توی این 2 سال قبلش کشیده بودم. حس میکردم دلم خیلی برای دنیا خواهر کوچیکم تنگ شده و توی اون خونه رهاش کردم. حس میکردم همه این آدم ها دارن برای منم اعتراض میکنن و منم دارم برای اونا همون کار میکنم. یهو دستم رو مش کردم و بردم بالا و شعار دادم و چند نفری که اطرافم بودن جواب دادن. دوستم با چشمای گرد شده نگام کرد، ولی من بلندتر شعار دادم و یهو چند نفر بهمون پیوستن و جمعیت بیشتر و بیشتر شد. یکی از زیباترین صحنه‌ها اینجور موقعا وقتیه که 2 تا جمعیت بزرگ به هم دیگه میرسن. و این اتفاق برای ما هم افتاد. رفتیم جلوتر و یه جمعیت به ما رسید. اون لحظه بعضی همدیگه رو بغل میکنن. غریبه‌هایی که انگار از آشنا آشناترن. تو اون جمع کنار خیابون کسایی که سنشون بالاتر بود و نمیتونستن بدون هم اومده بودن و پدر و مادر هر کسی میشدن که نیاز به کمک داشت. موقعی که ما اونجا ایستاده بودیم نیروهای یگان ویژن با موتور اومده بودن، ولی دور وایستاده بودن چون جمعیت زیاد بود، نمیدونستن باید چی کار کنن. اما بازم جمعیت یگان ویژه بیشتر شد و شروع کردن به گاز اشک‌آور زدن. شانس آوردیم که تعدادمون زیاد بود، اگه کم بودیم حتما بدتر برخورد میکردن. صحنه هایی که من اونجا دیدم خیلی وحشتناک بود. دوباره شروع کردن به زدن مردم و ما شروع کردیم به دویدن. نمیدونم کدوم راه و اشتباه رفتیم که گیر افتادیم توی خیابون و مجبور شدیم بپریم توی مغازه. صاحب مغازه‌ام کرکره رو تا نصف داد پایین. خودم رو جمع کرده بودم ته مغازه، تونستم صدای قلب خودم رو بشنوم. بعد صدای دوتا موتوری اومد که جلوی مغازه وایستادن. دو نفر پیاده شدن و با باتوم هی میکوبیدن روی کرکره که بده بالا، فکر نکن ندیدیمتون و ولتون میکنه. خیلی صحنه ترسناکی بود. مغزم فریز شده بود. اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی ممکنه بیفته. تو اون مغازه 5-6 نفر بودیم. بالاخره کرکره رو دادم بالا و بعد اون ماموره با باتوم اشاره کرد که بیا بیرون. اول دوستم رفت دم در. بعدها فهمیدم که این دوستم فکر کرده بوده که بهش گفته که بیا برو. اونم تا از در رفت بیرون شروع کرد به دویدن. منم که پشت سرش بودم به هوای اون شروع کردم به دویدن. و اون مامورا که نمیتونستن دنبال ما بیان و نه اون کسایی که تو مغازه بودن و ول کنن، تا تونستن تیر پینت بال بهمون زدن. ما هم انقدر هول کردیم و زیگزاگ دویدیم که نزول ماشینا زیرمون کنه. دوباره یکم اون اطراف چرخیدیم و از دور اون دوستمون که توی مغازه با همون بود رو دیدیم. گفت که حسابی با باتون کتکی زدن و بعد بهش گفته بودن برو و باز از پشت سر با پینتبال زده بودنش تا دور بشه. بعد خواهرم زنگ زد و گریه کرد که تو رو خدا برگرد خونه. پشت سرشم پسرمم زنگ زد و براش توضیح دادم که اونجا چه خبره. ولی ما تا چند ساعت بعدش هم همونجا موندیم و بعد رفتم خونه دوستم که لباسامو عوض کنم. و اون روز روزی بود که بابام بهم زنگ زد.
نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن معصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره، سکوت شیشه های شب غمی داره، ولی خشم تو مشت محکمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاغ پروازی با تو عالمی داره.
دیدن اسم بابام روی صفحه گوشی برام خیلی عجیب بود. شاید وقتی داشت زنگ میزد یه 20 باری خوندمش، انقدر که جواب ندادم. وقتی قطع شد زن پدرم پشت سرش زنگ زد و برداشتم. بهم گفت که ما پشت در خونتونیم، اومدیم ببینیمتون، حالت چطوره؟ من با تعجب گفتم که خونه نیستیم، حالمون خوبه. گفت باشه و قطع کرد. من رفتم یه لیوان آب خوردم و برگشتم دوباره موبایلم رو برداشتم. دوست نداشتم من اون کسی باشم که جا میزنه. گوشی رو برداشتم و به بابام زنگ زدم، گفتم که چیزی شده. اون بابام صداش بغض داشت. بهم گفت که خوبی چرا صدات اینطوریه؟ کتکت زدن؟ من گفتم نه، خوبم، چیزی نشده. گفت کجایی؟ گفتم خونه دوستم. گفت میشه ببینمت بابا؟ جواب دادم شما برید، خودم فردا میام خونه و میبینمتون. با یه ذوق کودکانه گفت که راست میگی؟ یه جوری که انگار من بودم که اونو از خونه بیرون کرده بودم. گفتم آره میام خیالت راحت. من گوشی رو قطع کرد. فرداش چطور از احساسات اون روز بگم؟ من و خواهرم رسیدیم در خونه و بابام در رو باز کرد و بغلمون کرد. خیلی شوکه شده بودم. من فقط اومده بودم که بهش بگم ما رو ببین، ما هنوز زنده ایم، خیلی موفق تر از اون چیزی که فکر میکنی. کلی کار کردم، کلی پروژه گرفتم، تجربه کردم، جایزه گرفتم. خوب شد که از اینجا رفتیم، تو خودمون باشیم. ولی هیچ کدوم از این حرفا رو نزدم. دنیا، خواهر کوچیکم خیلی بزرگ شده بود. خودم گفتم که چقدر عجیبه که یه آدم توی 2 سال اینقدر تغییر میکنه. و تو دارم گفتم که مثل خودم که این 2 سال این همه تغییر کرده بودم. زن بدرم هم یه گوشه ایستاده بود و معلوم بود که اصلا از این اوضاع خیلی راضی نیست. توی اون نیم ساعتی که روی موم نشسته بودیم، نگاه هممون به تلویزیون بود. نه کسی پرسید چرا، نه کسی پرسید چه خبر، نه کسی گفت چه کار کردیم و چی شد. بعد اخبار سیاسی دیدیم و کار. من حد زدم دیروز پسرم بعد از اینکه به من زنگ زده خبر رو به گوش بابام رسونده. بابام اصلا به روی خودش نیورد که نوشته هام رو توی واتساپ میخونه. اما دیروز انگار مثل یه جرقه بود. روی خرمنی که مدتها بود یه جا جمع شده بود. برای تغییر خیلی چیزا. اما بازم حرفی رد و بدل نشد. بعد از نیم ساعت حس کردم که دیوارا دارن به هم نزدیک میشن. گفتم خب دیگه ما بریم. بلند شدیم. با اون خیلی اصرار کرد بمونیم. هم یه بهونه‌ای الکی آوردیم و خودش هم فهمید که داریم دروغ میگیم. تاکسی گرفتیم و تاکسی پایین منتظر بود. بابام گفت که پس بذارید تا دم در باتون بیام. دکمه آسانسور رو زد، در باز شد، وارد شدیم و بعد همین که حرکت کرد ما رو گرفت توی آغوشش. با بغض گفت که منو ببخشید که اون پدری که باید براتون می بودم نبودم. من 2 سال برای این لحظه صبر کرده بودم. 2 سال براش نقشه کشیده بودم. 2 سال حرفام رو جمع کرده بودم تا توی این لحظه بگم. ولی مثل خواهرم سکوت کردم. همیشه اون صحنه هایی که از آینده تصور میکنیم به اندازه خیالشون دلچسب نیستن. همیشه اون حسی رو ندارن که فکر میکنیم. برای منم این صحنه یکی از اون صحنه ها بود. احساس کردم پدرم چقدر شکسته شده، چقدر پشیمونه. میدونستم گفتن اون جمله اصلا براش آسون نبوده. ولی خوب گفته که سبک بشه. احساس غرور نکردم، حتی خوشحالم نبودم، حتی بس پیروزی هم نمیکردم. فقط احساس کردم قوطه‌ورم بین یه مایه‌ای از جنس آب و روغن. رسیدیم دم در، گفت که اگه کمکی خواستین بهم بگین. منم جواب دادم شما هم همینطور. گفت اینو من باید بگم یا شما؟ گفتم فکر میکنم اونقدر بزرگ شدیم که تو بتونی به ما بگی. بعد در ماشین رو بستم. لبخند تلخش یادمه. انگار تازه فهمیده بود 2 سال و شاید سالهای بیشتری رو از دست داده. نمیدونم، شاید هم اینا ساده ذهن خودمه و پدرم هیچ وقت این حسا رو نداشته. شاید هم کسی که حس پشیمونی بیشتری داره منم که بیشتر نجنگیدم. منم که اون خونه رو رها کردم و نتونستم درستش کنم. وقتی ماشین از سر کوچه پیچید، یه بغضی که انگار چند سال توی گلوم مونده بود ترکید. شروع کردم به گریه کردن. تاکسی توی خیابونا حرکت میکرد و ما رو از یه خونمون به خونه دیگمون میرسوند. بدنم هنوز از دیروز کبود بود. ولی میدونستم کبودیای بیشتری توی روزها و ماهای آینده توی راهه. حالا از پشت این اشکا واضح‌تر می‌دیدم که کدوم تیکه‌های زندگیم رو پشت کدوم شعارا گذاشتم. برام واضح‌تر شد که پشت هر کاری که می‌کنم ذهنم پیش دنیاست که اون بهتر زندگی کنه. فهمیدم که استبداد فراتر از یه شخص و یه سیستمه. یه تفکر عمیق و مسمومه که ممکن از هر جایی بزنه بیرون. اون لحظه احساس کردم که امید هست. شاید نه امروز و شاید نه فردا. ولی اینطوری نمیمونه.
به خواب ای حسرت صبح گل گندم نباش تو دالونای قصه سردرگم نخواب رو بارش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم دارن این مردم لالالالا که بسته گل ناله